بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و جعلنی اللهم عجزی بالاحسان مسیعهم و اعرضو بتجاوز عن ظالمهم و استعملو حسن الظن فی کافتهم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت ایشان توفیقی است مباحث گرانسنگ صحیفه سجادیه رو پیگیری میکنیم و دعای 26 رو در طی دو نوبت قبل خدمت عزیزان آغاز کردیم و الان هم ادامه مباحث رو تعقیب میکنیم. در دو نوبت قبل در این دعا شریف که امام در حقوق همسایگان و دوستان سخن می فرمایند 14 نکته رو مطرح کردیم از زبان وجود و مبارکشون که مجموعی از آداب شایسته همسایداری و معاشرت با دوستان و یاران بود. نکات بسیار نقضی که هر کدام می تواند گره‌گشای بسیاری از معضلات مناسبات اجتماعی جامعه باشد که بر زبان امام مطرح می شود و یه مجموعه از آیین شهروندی ناب را در اینجا مشاهده فرمودید. به جایی رسید که وجود و مبارکش فرمود و جعلنی اللهم، در مجموعه قبل فرموده بود و وفقهم، خدایا این دوستان و همسایگان ما را موفق بدار به این رفتارها، همون مجموعه 14 عنوانی که گفتیم. اما از آنچه که دیشب پایان عرایض گفتیم فرمود و جعلنی، خود مرا خدایا چنین قرار ده. یعنی اون 14 عنوان رو در حق دیگران می فرمود، از اینجا در حق خودشون حضرت می فرمان قرار ده بارلاها مرا که چنین و چنان کنم. با توجه به این که این موارد رو امام به خودشون نسبت میدن، همان گونه که اشاره کردیم سطح برتر و متکاملتری از اخلاق رو در این حوزه ها و روابط مطرح میکنند ما، که به بیانی همان گونه که گفته شد میتوان گفت اگر تا الان محاسن اخلاق مطرح بود، در این قسمت مکارم اخلاق مطرح است. یعنی نابترین سطح اخلاق در ارتباط با همسایگان، در ارتباط با دوستان رو امام بازگو می فرماند و مطرح می کند. خواندیم مورد اول رو که فرمود خدایا مرا به گونه ای قرار ده که پاسخ دهم و جزا دهم بل احسان مسیهم، کسانی که اساءه می کنند و مسیء می شند و بدکردار می شند، پروردگار به من این توفیق رو بده، من رو به گونه ای قرار بده که بتوانم بدی آنان را با احسان و خوبی پاسخ دهم. خوب اشاره کردیم که اگر ما خوبی را به خوبی پاسخ دهیم نام این میشه محاسن اخلاق، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اما اوج کار جایی است که انسان بدی را با خوبی پاسخ دهد. استعذار دارید، این سنت الهی است، یعنی حضرت پروردگار چنین میکند، از اخلاق الهی است این روش. اون جملات زیبای وجود و مبارک خود صاحب سخن سید الساجدین، نجتت اونی فانا ولی انج و اتحبب الی و اتبغض انج، در ابو حمزه صومالی میخوانید خدایا تو مرا میخوانی من پشت میکنم، تو به من محبت میکنی من به تو بغض میکنم. یعنی دقیقا در قبال بدکرداری بنده، گر گناه بنده از بدبندگی است، اما قصه این است که سنت الهی نیست، این نیست که بد رو نسبت به انسانها با بدی پاسخ دهد، بلکه بدی انسانها رو به حسن، به لطف و به رحمت خودش پاسخ میده. این سنت الهی است و امام در اینجا چون این سنتی رو در یه سطح برتری از رفتار از خدای سبحان برای خیشتن طلب میکنن و الگویی است برای دیگران. خب نتیجه این میشه که اگر انسان بدی رو با خوبی پاسخ بده یه تحولی دست میده. یعنی در بسیاری از موارد، ممکنه در همه موارد نباشه، اما در بسیاری از موارد هنگامی که این اتفاق میفتد موجب تکان خوردن و تحول افراد میشه. همان گونه که قرآن تعبیر این چنینی دارد، هنگامی که شما سیئه و بدی را به خوبی پاسخ میدهید، اون کسی که مقابل شماست و قبلا ممکنه با شما سر ناسازگاری داشته است، ولی حمیم خواهد شد، دوست نزدیک خواهد شد. یعنی این کیمیاییست این رفتار که میتواند مثل وجود انسانها رو تغییر بده و رویکرد انسانها رو به هم عوض کند. فرمود خدایا منو به گونه ای قرار بده که بتوانم پاسخ دهم، جزا دهم بدکاران را به احسان. این نکته ای که گذشت و نکته اول بود در این قسم، یعنی در این بخش دوم بعد از اون 14 عنوان. و تا پایان عرض میکنیم خدمت دوستان که 11 عنوان دیگر رو امام اینجا مطرح میکنن که در مجموع 25 ادب در سطوح مختلف در معاشرت با احباب، دوستان و همسایگان. فرمود دوم و او اعرضوا بالتجاوز عن ظالمهم، به خدایا مرا به گونه ای قرار ده که رویگردانی کنم با تجاوز از ظالمین دوستانم و همسایگانم، از همسایگانی که به من ظلم میکنن و از دوستانی که به من ظلم میکنن من روی بگردانم با تجاوز. کلمه تجاوز معادل با جمع عفو و صف هست، یعنی گذار، جاوزه یعنی گذر میکنند، رد میشه، به اصطلاح گذر میکند. به این معنا در مورد حضرت پروردگار میگویید یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز. در دعا داریم و آموزش هم دادن معصومین که با همین ادبیات با ذات حق صحبت کنید، یا حسن التجاوز، ای خدایی که بسیار نیک عفو و صفح و گذشت از بندگان خیش داری. پس به این معناست امام میفهمن که خدایا من رو به گونه ای قرار بده که روی گردانی کنم، صرف نظر کنم با عفو و صف و گذشت کامل از ظلم همسایگانی که در حق من ظلم میکنن، دوستانی که در حق من ظلم میکنن. خب گذشت از ظلم این افراد رو امام از خداوند میخوان که ظلم اینها رو با ظلم پاسخ ندن و صرف نظر کنن و اغماز کنن. البته بدیهی است اون چه امام در اینجا مطرح میکنن این ظلمی است که از یه دوست به دوست سر میزنه، از یه همسایه به همسایه، در این روابط این چنینی، نه ظلم خود کامگان ستمگران ظالمی که نسخه اون رو خداوند در کلام خیش پیچیده است: فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. و مجوز اون رو ذات حق در کلام خیش داده است که در اون موارد ظلم اون چنانی پاسخ رو انسان میدهد، ظلم پذیر نیست، متظلم نمیشه انسان. اینجا تو روابط اجتماعی است، اینجا در روابط دوستانه است، اینجا در حق همسایگی است. تصور بفرمایید در محیط خانواده اساسا بین زن و شوهر قطعا یه ظلم هایی به هم خواهند داشت، قطعا والدین به فرزندان یه ظلم هایی روا خواهند کرد، خواسته یا ناخواسته. در عالم همسایگی این اتفاق میفته. جزیباست که در بحث زندگی در شهر اساسا به طور کلی در اون توصیه‌ای که معصومین می‌فرمودن علیکم بالمدینه، سعی کنید که در شهرها زندگی کنید، اگر طالبین این که خب حالا موقعیت‌های فرهنگی، موقعیت‌های اجتماعی اونچنانی داشته باشید چاره‌ای نیست، علیکم بالمدینه. بعد به دنبالش دارد ونجارت، ولو اینکه در زندگی شهری به شما ظلم میشه. یعنی شیوه زندگی شهری جوری است این روابط که خواسته یا ناخواسته یه ستمهایی به انسان میشه. امام این موارد رو مطرح میکنن در عالم دوستی، در عالم همسایگی یه کوتاهی ها و نقصان هایی رو و ظلم هایی رو در حق هم داریم. خب حالا اگر بنابراین باشد که ما متر رو بذاریم و مقیاس رو بگذاریم و عرض به خدمتون تعبیر عامیانه مته بر خشخاش و و بنای من باشد که کلوخ انداز را پاداش سنگ است و محتسب خم شکست و منصر او سن و به سن و بل جروح و قصاص، دیگه به تعبیری خشتی بر روی خشت نمیماند، رابطه ای نمیمونه، محبتی بین انسان ها باقی نمیمونه که اگر بنا باشد ما هر یه تندی رو با تندی پاسخ بدیم، هر یه ظلمی رو یه کوتاهی رو با یه کوتاهی پاسخ بدیم، دیگه خشت و عمارت محبت و مراودات اجتماعی و مناسبات بین انسان ها فرو میریزد، باقی نمیماند. اینجا جایی است که بارها محضرم بارک عزیزان گفتیم سلسا مچیال و معاشرت ناز التقافل، دو سوم پیمانه ارتباط و رابطه با انسان ها تقافل است و اون سلسه تفتون، اون یه سومش تفتون است و حسابگری کردن و این چنین کردی اون چنان میکنم، اما دو سومش اغمازه، گذشته. اگر انسان میخواد آسوده بال باشه، اگر میخواد ذهنش روانش آرام باشه و آرامش به خودش و جامعه بده، چاره نیست جز این که این اصل رو بپذیرد. به زیبایی امام مطرح می‌فهمند خدایا منو به گونه ای قرار بده که بتوانم با عفو و تجاوز و اغماز از ظلم دوستانم به خودم و همسایگانم به خودم بگذرم و صرف نظر کنم. سوم، و از تعمل و حسن الظن فی کافته. من قبل از اینکه وارد به این بحث بعدی بشم، چون این چند نکته‌ای که اشاره کردیم، دو نکته‌ای که اشاره کردیم یه پیوندی داره و پیوست قرآنی اون هم مشخص است. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. این سه نکته‌ای که ذات حق مطرح می‌کند به زیبایی و انسان‌ها رو دعوت می‌کند بندگان خیش رو، خذ العفو، بناتون بر این نباشه که هر عملی رو مقابله کنید. عفو یعنی ندیده گرفتن، عفو یعنی منع پیگرد، پیگیری نکردن، دقیقا نقطه مقابل قصاص، یعنی پی چیزی رو گرفتن. بنا نیست که دیگر کوتاهی رو هر نقطه رو پیگیری کنید در عالم ذهن و در عالم خارج و توان و انرژی و وقت خودتون رو صرف کنید برای این مقابله های این چهنی که دیگه فرصت دیگه برای زندگی باقی نمیماند که انسان بخواد دم بدم در پی این باشد که هر چیزی رو در مراوده با انسان ها عیناً پاسخگو باشد. خذ العفو و امر بالعرف، رفتارتون رو هم رو دعوت کنید به این که بر اساس یه عرف معقول متداولی و یه رفتار پسندیده‌ای با هم رفتار کنید، و اعرض عن الجاهلین، و از جاهلان و از نابخردان هم رویگردانی کنید، اغماز کنید و احراز کنید. حالا تو این باب روایت خیلی زیادی داریم در زیل همین آیه شریفه، من جمله روی ان جبرئیل علیه السلام نزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، به قوله تعالی. جبرئیل این قسمت آیه شریفه رو نازل کرد، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. بعد به دنبال جبرئیل به پیامبر گفت، گفت یا رسول الله جئتک به اکرم اخلاق الاولین و الاخرین، یا رسول الله آوردم برای تو با کرامت‌ترین و ارجمندترین اخلاق در پیشینیان و آیندگان را. بعد توضیح داد جبرئیل اون سه کلمه رو اینطور گفت برای پیامبر، سل من قطعک و اعت من حرمک و عفو عن من ظلمک. پیامبر اگر کسی از نزدیکان با تو قطع میکند، تو در صدد قطع کردن بر نیا، تو وصل کن این سله دوستان و کسان و نزدیکان رو، تو پیشه کن. و اعت من حرمک، و کسی که تو رو محروم میکند از لطفی و محبتی، تو او را محروم نکن. و سوم مورد کلام امام اینجا که عرض کردیم، و اگر این نزدیکان کسان به تو چنین ظلمی رو روا میدارن، تو نسبت به ظلم اینها شیوه خودت را عفو و صفح و اغماز قرار بده، نه تقابل و مقابله. این که دیگه اگر این چنین باشد، قطعاً امارت محبت و دوستی در جامعه پانه می گیرد و فرو می ریزد. خب اگر دقت کنید، هر سه نکته زیر مجموعه همون عنوان کلی مکارم اخلاق است، یعنی یه سطح برتری از اخلاق، نه اخلاق حسن بلکه اخلاق شایسته تر که میشه مکارم اخلاق. این دو نکته و این هم روایت رو خوندم خدمت دوستان برای تکمیل سخن، به دنبال اون فرمودن که و از تعمل و حسن زن پی کافته، خدایا منو به گونه ای قرار بده که از تعمل و یعنی اعمل و به، یعنی عمل کنم، به کار ببندم، به کار ببندم حسن زن را، حسن زن را، زن شایسته رو، فی کافته، واجه رو هم اشاره بکنم، کافه از ماده کف، در کلام عرب به دست کف گفته میشه، به این قسمت دست، این که میگیم کف دست به کل این از مچ به بعد کف گفته میشه، ما میگیم کف دست به تمام این کف گفته میشه. چرا این رو کف میگن؟ کف به معنای جمع و منع، چون چیزی رو میذارید اینجا بعد جمعش میکنید نگرش میدارید، لذا به یه جمع و مجموعه کافه گفته میشود از همین ماده. خدایا به گونه ای من رو موفق بدار، به گونه ای من رو قرار بده که عمل کنم به حسن زن در همه دوستانم و در همه همسایگانم، مبنای خودم رو با اینها بر حسن زن قرار بدم. خب استعذار دارید از ویژگی ها و خصوصیات وجودی انسان، این دو حالت متقابل است. در هر رفتاری و در هر گفتاری که انسان میبینه کاملا این حس برای انسان دست میده، یعنی انسان میتواند حسن ظن خودش رو اعمال کند یا سوء ظنش رو اعمال کند، یعنی ظن و گمان در وجود انسان میجوشد، قهرن میجوشه، دست انسان نیست، یعنی خارج از توان انسان است. در روایات هم اشاره به این میشه که زن وقتی میاد تو وجود انسان میاد، این دیگه از تراوشات ادراکی انسانه و حاصل میشه زن برای انسان. حالا دو جهت دارد، یا یه سمت اون میشه سوء زن، یه سمت اون میشه حسن زن. کجا؟ جایی که انسان یه عملی را و یه گفته ای رو میبیند که دو محمل و دو امکان توجیه براش وجود داره، یه توجیه اون سوء است، یه توجیه اون حسن به حسن است. این حالت در انسان ها دست میده. یه کسی یه حرفی رو میزنن که این حرف دو پهلوست، یعنی ممکنه هم علیه شما باشه هم له شما باشه، هم ممکنه به شما نظر داشته باشه هم به دیگری نظر داشته باشه، در یه جمع خانوادگی است، بالاخره کسی یه مطلبی رو میگه، بعد شما میگید ببین این من رو منظور داشت، هدفش من بود، این کنایه رو به من زد، این سوء ظنه. یعنی شما الان ظنتون میاد اما در مسیر سوء حمل میکنید این گفته این رو بر یه شری، بر یه صدمه زدن به خودتون، یه چنین حسی رو دارید. یا نه ممکنه بگید که نه این یه عنوان کلی رو داره میگه، یک استفاده میخواد برای این جمع داشته باشه، یه آموزه‌ای رو داره منتقل میکنه، دلیلی نداره که من رو اراده کرده باشه یا بخواهد که یه گوشه‌ای و طعنه‌ای به من بزنه، اینجا حسن ظنتون رو به کار میبرید. هر دو حالت تو وجود ماست عزیزان و میتوانیم این کار رو انجام بدیم. یه وقتهایی مفصلتر این بحث رو گفتم، الان دارم رد میشم معذر بارتون. ببینید ما دو تا اصل رو میتونیم حاکم کنیم، یکی اصالت الخیر و صحه، یکی اصالت الفساد و شر، در هر عملی حرفی گفته، یعنی اصل و مبنا رو بر این بگذاریم اگر کسی حرفی میزند کاری انجام میدهد خیر است، ثواب است، قصد صلاح دارد، یا بگیم مثلا این مبنا بر فساد، مبنا بر تخریب، مبنا بر چنین است. اونی که در اسلام به ما آموزش دادن گفتن در گفتار دیگران و در رفتار دیگران اصل صحت را حاکم کنید مگر خلاف اون ثابت شود، یعنی مبنا رو بر این بگذارید که اگر سخنی میگوید کسی به صلاح میگوید نه به فساد، اگر سخنی کسی میگوید به خیر میگوید نه به شر، به صدق میگوید نه به کذب، تمام اینها میشه ابواب جمع اصالت الصحه و اصالت الخیر فی قول المسلم فی فعل المسلم، که این آموزه اصلی است که مطرح میشه. مبنای ارتباط رو این اصل قرار دادن معصومین در شرع مقدس اسلام. خب حالا ما مواجه میشیم با یه رفتاری، یک کسی رو میبینیم که کسی داره مثلا یه جور خاصی حرکت میگه، میبینیم این احتمالاً این یه جایی بوده است، خانه خمار بوده است که داره اینطور حرکت میکنه، یا ممکنه بگیم آقای تفلک چه مشکلاتی داره در زندگی که این الان اون توجه لازم رو نداره، اون هوشیاری لازم رو نداره. هم میتونیم این رو بگیم هم میتونیم اون رو بگیم، دو بچهش رو میتونیم ببینیم. خب اینجا باز همون گونه که دیشب عرض می‌کردم در این مسئله، نفس انسان به شکل طبیعی به دلیل ان النفس الاماره بالسوء میکشه که بگیم آقا این خانه خمار بوده، بگیم آقا این هفت خط است، این تا خط هفتم خورده است، این اینطوری خورده است، این چنین کرده است، این قصد رو داره، ببین داره میره برای فلان کار شر. مثلا نفس این رو میگه به انسان، اماره بالسوء، میبرد ما را به سوء زن. اما از اون طرف عقل و نقل ما را دعوت میکند خیر. نمیتوانی که شما بدون هیچ عینی و اثری کسی رو مجرم بدانی، متهم بدانی، محکوم کنی. این حکم عقل براءته، براءت عقلیه. حکم شرع هم براءت شرعیست. در اینجا ما چنین حقی رو نداریم که این قضاوت رو بکنیم و این داوری پیش داوری رو در مورد کسی انجام بدیم. نتیجه این میشه چی؟ میشه حسن زن. میشه حسن زن. بذار این هم بخونم خدمت دوستان. گاهی به شکل دیگری اشاره کردم سخن معصوم رو، اما جامعه ترش رو محضر بارکتون از زبان وجود نازنین امیرالمومنین محضر بارکتون میخوانم. زن امر اخیک، گاهی در بعض از روایات فعل اخیک، اینجا امام فهمن زن امر اخیک علا احسنه. هر کاری رو که از یه برادر و خواهر مسلمان، یه انسان مسلمان میبینی، این رو حمل بر بهترین شکل آن بکن، نه بدترین فرض ممکن رو در ذهنت پیاده کن. این خیلی مهمه این نکته عزیزان. قبل از هر چیزی برای خود انسان خیلی مهمه. چه آرامشی به انسان تا اینکه آدمی ذهنش رو آشوب زده میکنه، بعد به دنبال اینکه این طور شد اون طور شد، دیگه این رشته کلام میره تا کجا خدا میداند در ذهن انسان، و به دنبال اون خوب در رابط اجتماعی چه آسیب هایی و چه آثاری میگذارد خلافش. ز امر اخیک علی احسنه حتی یعطیک ما یقلبک من، تا جایی که برای تو یه حجتی، یه نشانه، یه دلیلی میاد که میتونی بگی نه اینجا دیگه جای خیر نیست و قطعا به این نشانه، به این دلیل قصد فساد است، قصد شر است و تباهی است. ولا تظن بکلمه خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخير محملا، و اگر یک کلامی از دهان یک کسی و یک انسان مسلمانی خارج شد که امکان حمل مثبت و شایسته برای آن داشت، مباد این رو بر سوء و ناروا و پلشتی و تباهی و زشتی حمل کنی. بسیار زیبا مبنای کار رو امیرالمؤمنین چیز دیگری مطرح میکنن و بازگو میکنن. حالا ببینین همین نکته و همین یک جمله از مجموعه اون چه در این دعا شریف داریم میخونیم، خدا میداند همین یک جمله عزیزان، شاید نمیخوام درصد بگم، حجم بسیار گسترده از منازعات اجتماعی ما را، منازعات سیاسی ما را، منازعات مردمی ما را از میان بر میداره. اگر همین یک اصل حاکم باشه از زبان معصوم و سید الساجدین در مراودات خانوادگی ما، در مراودات دوستان، معاشرت و مناسبت‌های اجتماعی و مردمی بین ما، فرمود وجود مبارکش و استعمل حسن الظن فی کافته. البته این تا جایی است که در روایت مشاهده فرمودید نشانه های خلاف نباشه، و لا اگر انسان نشانه های فساد، تباهی و خلاف رو دید و اونگاه بخواد حمله بر صحت بکنه میشه ساده لوحی. و اینجا دیگه عرض به خدمتون به چیزی که قباوه میشه در روایات، میشه قباوه و این دیگه معنا ندارد. فرمود و استعمل حسن الظن فی کافتهم، این سه. چهارم و اتولا بالبر عامتهم، و خدایا به منو به گونه ای قرار بده که اتولا، اینجا اتولا این تولی که به کار برده میشه با توجه به ادامه بحث و قرینه لفظیه، مراد مهرورزی و محبت و دوستی است، که بتوانم من با بر به عموم همسایگانم و دوستانم مهر و محبت خودم را با بر نشان بدم. خیلی سطح سخن، سطح بلند و عالی است و بالاخره جز این هم انتظار نیست، جز این آموزه ها هم انتظار نیست از مکتب این بزرگ مرد الهی. و اتولا، خدایا من را به گونه قرار بده که محبتم را برسونم،
اما بلبر با چی؟ با بر. خب کلمه بر رو آشنا هستند عزیزان، همیشه اشاره کردیم که بر به معنای احسان نیست، به معنای احسان عام، فراگیر و گسترده است. همینطور که به خشکی های وسیع میگید بر، به قله گسترده جهانی میگید بر. گندم که همین الان در مجموعه غلات و حبوبات تجارت اول دنیاست، گستردگی جهانی داره. به نیکی گسترده و فراگیر که همه ی حوزه ها رو در بر میگیرد، مالی و اخلاقی و نمیدانم ادبی، همه ی حوزه ها رو در بر میگیره، بر گفته میشه. همون آیه 177 سوره مبارکه بقره، لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، از عظیم ترین آیات قرآن است این آیه شریف، آیه 177 سوره مبارکه بقره، که تمام حوزه های بر رو اونجا ذات حق مطرح میکنند. از اون طرف فرمودن عامتهم، اتولا من مهرورزی کنم، دوستی کنم و محبت کنم با بر، نه با بالاخره، گفت این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فتیر است، نه با حرف، نه با لفظ، نه با ادعا، با بر. امام بر رو می فرمان، یعنی احسان گسترده رو، نه در یه حوزه. گاه ممکنه من دلم شاد است به این که مثلا فرض بفرمایید یه دستگیری مثلا اخلاقی از جامعه داره کسی، یه هدایتگری فلان دارن، یه کسی دل شاده که کمک اقتصادی میکنن. امام میفهمن من رو به گونه ای قرار بده که در تمام حوزه ها و در تمام زمینه های بر بتونم نسبت به همسایگانم، نسبت به دوستانم، اون هم عامتهم. ببینید اتولا بالبر عامتهم، عامه بدون استثناء. یعنی باز هم باید برگردیم بگوییم امام از ذات حق میخواهد که او را متصف به صفت قدسی خیش بکند، همان گونه که حضرت او اونچنان است، هنگامی که میتاباند، هنگامی که میباراند، همه را شامل میشه. یعنی رحمت رحمانیه الهی یه عمومیت و فراگیری دارد که بر رحمتی وسعت کل شای، همه چیز رو در بر میگیرد. امام از خدا میخوان که یک توفیق بر داشته باشن، یعنی نیکی و احسان گسترده، عامه رو شامل بشه یعنی فراگیر و همگان رو، یه دست باز گشاده با یک وسعت و پهنایی در خیر رسانی. خب این دیگه همون شعبه های سنت الهی و صفات الهی است که این حجت حق چنین از ذات حق طلب میکنه. دیگه محبتش محبت جزئی نباشه، قطره چکانی نباشه و گزینشی هم نباشه. گزینشی هم نباشه که این دوست مشمول لطف ما باشد، اون دوست مشمول عنایت نباشد، نه. همه را شامل حال کند در حد امکان و توان. فرمود و اتولا بالبر عامته. پنجم و اقض بصری عنهم افتن، و خدایا مرا به گونه ای قرار بده که غض کنم بصر و چشمم را از دوستان و همسایگانم در حالت افت و از باب افت. خب کلمه غض در لغت به معنای چیست؟ به معنای خفض، به معنای بزیر آوردن، کوتاه کردن. ما یه غمز عین داریم، این چشم بستن، اغماز بفرمایید، بعد ترجمه میکنید میگید چشم پوشی بفرمایید. اما گاهی غض عین داریم، یعنی نیاز نیست چشم بسته باشه، نگاه تیز نیست، نگاه پایین میاد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نمیخواد چشماتون رو ببندید در مقابل همزن و مرد، بلکه نگاه تیز نداشته باشید، نگاه تون نداشته باشید، نگاه مستمر نداشته باشید، نگاه رو پایین بیارید. قل للمؤمنات یغضضن، به زنان مؤمن هم بگو، به مردان مؤمن هم بگو که بالاخره این نگاه های تیز است که سهم من سهام ابلیس است، تیری از تیرهای شیطان است و کار دست انسان میدهد. پس اونجا غض به کار برده میشه در کریمه مبارکه نور و سوره شریفه نور. اینجا هم فرمود به گونه با خدای من رو جوری قرار بده که عقز و بصری قز کنم، چشمم را پایین بیارم، به زیر بیارم از دوستان و همسایگانم عفتن. این هم به شکل عفت باشد. کلمه عفت یعنی کف و نفس. وقتی انسان توان این رو دارد که نفسش رو من میکند و کنترل میکنه میشه عفیف. خود این عمل میشه عفه. که بتوانم با خویشتنداری و کنترل نفس چشمم رو مهار کنم از ایشان. خب از چیه اینها مهار کنم؟ امام نفرمودن. گفتن چشمم از ایشان. از چیشون باید چشم انسان مهار کنه؟ اون خود عفت نشان میده. کف و نفس اما لایحله. یعنی انسان نفسش رو مهار میکنه از آنچه بر او حلال نیست. به استمداد سخن امیرالمومنین هم بهتر مطلب رو باز متوجه میشیم در خطبه حمام، خطبه متقین. این متقین کسانی هستند که قزو ابصارهم، همین کلام رو امام به کار میبرن، قزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. اینها چشم پوشی میکنن، چشمشون رو پایین میارن، به تعبیر دقیق تر کوتاه میکنن نظرشون رو از آنچه خداوند بر آنان حرام کرده است. خب حالا از انسان‌های دیگه خدا چه چیز رو بر ما حرام کرده است؟ انهم به تعبیر اینجا امام، از دوستان و همسایگان چه چیزی؟ نظر داشتن و چشم داشتن به مالشان، نظر داشتن و چشم داشتن به ناموسشان، نظر داشتن و چشم داشتن به جانشان. سه چیز انسان‌ها رو خدا بر دیگران حرام کرده است: خون، ناموس، مال. و خدایا به گونه ای مرا قرار ده که عقز و بصری عنهم عفتن، با تمام عفاف نفس، با تمام کفاف نفس، با تمام خویشتنداری بی رغبت کامل به مال کسان باشم. بارها گفتیم معصومی فرمودن میخواین محبتتون تو دل همگان جا بشه، اعتنا به مالشون نداشته باشید. مردم وقتی ببینن کسی اعتناع به مالشون نداشته باشه، یه حاشیه امنی ازش پیدا میکنن، بیشتر باش مراوده دارن، نزدیک میشن. اما اگه احساس کنن که سلام روستایی بی‌تمنی نیست، پاپس میکشن. این حس تو انسان ها هست به طور کلی. به گونه ای که نه به مالشون، نه به ناموسشون، نه به جانشون هیچ توجه و اعتناعی نباشد. و عقز و بصری عنهم عفتن. بعض از شارحان صحیفه سجادی جور دیگری این عبارت رو معنا کردن که به نظر من شاید وجهی نداشته باشه، که عقز و بصری عنهم یعنی عن عیوبهم، ولی که امام بعد خودشون میفرمایند این رو مفصلتر میگن، شاید یه مقداری ناقص باشه این گونه معنا کردن. این معنای گسترده‌ای که عرض کردم جامع‌تر و دقیق‌تر باشه انشالله. ششم، و اولین و جانبی لهم تواضعن، و خدایا مرا به گونه ای قرار بده اولینو جانبی لهم. اولینو از ماده لین و لینت، همان که خداوند در حق خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی صلی الله فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم. پیامبر به سبب رحمت الهی است به تو که تو لینت داری. ولو ادامه رو بگم برمیگردم. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر شما اون لینت رو نداشتی فظ غلیظ القلب میشدی، یعنی خشن، تند، خشمگین، خروشان. خیر، پس لین ضد الفظاظه و الخشونه، لینت یعنی گشاده وجهی، نرم خویی. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مردم میرفتن اطرافتون رها میکردن، نمیگفتن دورت این طور تو رو بگیرند. حالا به دلیل این که رو داری این کارا رو انجام بده. 5 تا کار خدا به پیامبر توی این آیه 159 سوره بارکه آل عمران مطرح میفرماید. پس لینت به معنای نرمش، اولینو جانب یعنی سمت، جهت، وجه. خدایا مرا به گونه ای قرار ده که برای دوستانم و برای همسایگانم لین جانب داشته باشم، نرم خویی، گشاده رویی با آنان داشته باشم. اما یه جمله، یک کلمه خاصی رو میگن خیلی تعیین کنن، تواضعا. این حالت من از باب تواضع و از سر تواضع باشد، از سر فروتنی باشه. چرا؟ چون ممکنه یه تاکتیک باشه، ممکنه کسی یه حالت نرمش در چهره دارد، لبخندم میزند، گشاده وچی هم دارد، اما لبسنا خداء مسوک زبین فویل للغریب زاعتانا، اما پوست پوسته، چهره چهره، پوشش پوشش، میشست و درون اون چیز دیگری به تعبیر بزرگان به ادبا. ممکنه این لبخند پشتش چیز دیگری باشه، ممکنه این لبخند به دبستان کاسبکارانه باشه، لبخند میزند دلی به دست بیارد، منافعش رو پیشگیری بکند، اوضاعش رو سامان بدهد، مشتری مداری بکند، ممکنه از این باب باشه، تو این مسائل باشه. نه، تواضعاً چهره من گشاده باشه، روی من باز باشد، گره در ابرو نباشد، بشاشت گشاده وجهی، اما تواضعاً این از سر فروتنی باشه، از سر این باشه که من کبرها رو پشت سر گذاشته باشم، نخبت ها از جانم به در رفته باشد، صادقانه و صمیمانه با بندگان خدا من این گشاده وجهی رو داشته باشم، تصنعی نباشه، ساختگی نباشه. واقعا این بخیر در حق خود صاحب کلام و سخن، و ما یکلمو اللهین یبتس یقضی حیاءن، در اون ابیات زیبا و چکامه بلند فرزدق، یقضی حیاءن و یقضا من محابتی و ما یکلمو اللهین یبتس. نگاه رو به زیر می آورد، غز می کرد، دیگران هم هنگامی که به او نگاه میکردن محابت او موجب میشد که تیز و خیره به او نگاه نمیکردن و با هیچ کس سخن نگفت در طول عمر و نمیگفت الا آن که متبسم و لین جانب داشت. این سنت. خب این واقعا چه حالتیست، چه حسیست؟ خداوند در راه طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، والدین جمع حاضر، استادان و معلمان و استاد فقید ما حضرت علامه شهیدی رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. شاید بزرگترین شاخصه‌ای که برای همه دوستان و کسانی که با ایشان در طول عمر شریفشون دیدار داشتن، اولین نکته‌ای که بازگو بشه همینه که از هر کسی دور و نزدیک سوال کنن، میگه ما هیچگاه ندیدیم ایشان صحبت کنن الا اینکه متبسم بودن، و ما یکلم و اللهینه یبتسم. این گشاده وجه. و خب بالاخره خود من شاهد بودم که در این 13 سالی که افتخار تتلمذ در محضر مبارکشون رو داشتم، ندیدم در تلخترین صحنه های زندگی که همراهشون بودم به فضل الهی باز هم لبخند رو، باز هم تبسم رو، لین جانب رو با این مرد می دیدم. و این بود که خب بالاخره شیخ چون شیر است و دلها بیشش. فرمود و اولین و جانبی لهم تواضعن. هفتم، و ارقو علا اهل البلاء منهم رحمتن. هفتمین ویژگی خدایا، و ارقو علا اهل البلاء منهم رحمتن. ارقو از همون ماده ایست که در ذهن مبارکتون هست، رقت، رقت، رق علیه، ای عطف علیه و تهننه. این رقت در حقیقت به چه معناست؟ به معنای دلسوزی، دلسوزی و شفقت، نه محبت صرفا، به معنای دلسوزی کامل و شفقت کامل. هنگامی که محبت هست اما با دلسوزی است، با همدلی است که از همدلی از همزبانی بهتر است. امام فرمود و عرقو، و منو به گونه ای قرار بده که علی اهل البلاء، در میان دوستانم و همسایگانم اگر کسی ابتلایی دارد، گرفتاری هایی دارد، در یه سختی ها و شدائدی به سر میبرد، من به گونه ای باشم که پا به پای او همدلی کنم، همدردی کنم، همسوزی کنم، بیا سوت دلان گرده هم آییم، و بتوانم چنین همراهی کنم با اهل بلا و گرفتاری در میان دوستان و همسایگانم رحمتن، از باب رحمت، از باب شفقت کامل. چقدر زیباست، چقدر دلنشین. نکاتی که یک به یک وجود مبارکشون دارن آموزش میدن و بازگو میکنن در قالب این که از خدا برای خودشون طلب میکنن دارن به دیگران سازوکار رو ارائه میکنن و عرق علی اهل البلاء منهم رحمتن. ما را تو قبر فلان نمیگذارن، ما پیغمبر نیستیم غم امت بخوریم، این ضرب المثل ها رو تو عرف عامیانمون کم نداریم که همش مثقالی نمیارزد و همه انحرافی و کجتابانه و مسلم آری از دیدگاه های الهی و انسانی است که شایع هم هست که در بین بابا پیغمبری میگه غم امت بخوریم. بله باید غم هم بخوریم، بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. اصلا ادب اینه، سنت اینه، روش اینه، انسان رو انسان میگن به همین جهت، به دلیل همین اونسش در این شرایط حالات نسبت به هم. فرمود و عرق و مرا به گونه ای قرار ده که در وجود من دلسوزی شفقت بر اهل ابتلا و بلا از میان دوستان و همسایگانم از باب رحمت عمیق و گسترده باشد. هشتم و اسر لهم بالغیب مودتن. اسر و اصرار از الفاظ ازداد است با سین، هم به معنای نهان کردن هم به معنای عیان کردن است. از اون الفاظ یکمشه میگیم دو معنای ضد دارن، دو معنای متقابل دارن، اینم از اون الفاظ در کلام عرب، لذا با هر دو معنا من معنا میکنم عبارت امام را. و اسر رو لهم بالغیب مودتن، چون میخواییم به دو معنا معنا کنیم، کلمه این مودت اعرابش دو جور میشه، یا باید اینجا مفعول به باشه یا باید جنبه تمیز پیدا کنه. حالا عرض میکنم چطور. یه معناش این میشه و اسر رو لهم بالغیب مودتن، به خدایا مرا به گونه ای قرار بده که برای دوستان و همسایگانم در نهان نه در پیش روشون مودت و مهرورزی عمیقم را آشکار کنم. تو خیلی مهمه انسان در حضور دوستان و در عالم مراوده این چنینی با جمع و کسان و همسایگان و یاران، خب طبیعیست دیگه بالاخره در حضور خودشون ابراز محبت کردن و رفتارهای مهرآمیز نشان دادن معموله. اما اصل قضیه اینه که همون گونه که علی عز بالله در مورد ذات حق یخشون ربهم بالغیب، اینه که انسان بالاخره در خلوتها نسبت به حضرت حق چگونه عمل می کند، نه در جلوتها و در حضور و علانیه خلق. حالا انسان در پس سر به تعبیری، اونو که در روایات میگن زهر الغیب، آقا نیست این دوست اما من حافظ آبروی او هستم، الان در غیبت او کسی لب باز میکنه یک مطلبی داره میگه، تعبیر امام اسر لهم بالغیب مودتن مثل شیر میایستد، انسان دفاع میکنه از آبروی مؤمنی که نیست و مودت و دوستیشو اینجا نشان میده. آب چه دارین حرفو میزنید؟ مدرک و سند شما چیست؟ چرا دارید این بدگویی رو میکنید در حق فلانی؟ نساکت نشستن، سر به زیر کردن، تماشا کردن. اسر لهم بالغیب مودتن، این فرمایش امام است. این یه معنا که من در نهان به اهلش، یحفظ المرء فی ولده، به خانوادهش، به فرزندش، به زندگیش. اصلا غیبت یعنی فوت کرده اصلا، پس از مرگش من محبتم رو بتونم آشکار کنم به این دوست، به این همسایه، به این یار، نه اینکه پهلوان زنده خوش است. تمام اینها داخل این جمله امام وجود داره. پس خدایا مرا به گونه ای قرار بده که آشکار کنم، اسره رو به معنای آشکاری، اظهار کردن، اظهار کنم برای همسایگان و برای دوستانم در نهانی و در حالت نبودن اونها مودت و محبت خالصانه را. زیباترین نوع محبت این محبته، بی‌شائبه. معنای دوم اسر رو به معنای رازگویی، اون معنای پنهانی رو بگیم نه معنای آشکار کردن. اسر رو لهم بالغیب مودتن، من از باب مودت و دوستی یه قیوبی را، یه آگاهی های نهانی را که دارم به سر منتقل به اونها میکنم یا برای اونها آشکار میکنم. حتی اون معنا رو اگر بگیم باز با این روش دوم به اصطلاح برداشت از سخن امام سازگار است. بله این سنت خود پیشوایان دین بوده است. ائمه علیهم السلام گاهی یارانی داشتن که به اینها میگفتن اصحاب سر، جابر جوفی اصحاب سر بودن. اینها رو از اون جنس مطالبی که بر سر منبر و در درس برای همگان میگفتن به اینها فقط آموزش نمیدادند، بلکه به اینها چیزهای دیگری رو میگفتن. گاهی هم بهشون میگفتن هازا سر من اسرارنا فکتمها فکتمه، این سری از اسرار ما خاندان است، فعلا نگو، این رو بازگو نگو. بله بودند. و خدایا این معنای دومم ایرادی نداره، این هم معنایی است بالاخره که عرض میکنم خدمتون. من اگر نکته‌ای دارم، اگر چیزی خدا به من عنایتی کرده است، بتوانم به این دوستانم گاه پاره از مطالب نگفته را بازگو کنم از سر مودت و مهرورزی اگر قابلیت و استعداد اون رو دارن. نهم، بسیار نکته مهمی است این نهم. و احب بقاء النعمه عندهم نصحن، و خدایا مرا به گونه ای قرار ده که دوست داشته باشم بقاء نعمت را. اگر نعمتی دارند این همسایگان و یاران من، نعمت مادی خدا به اونها داده است، فرصتی، مکنتی، حشمتی، یا نعمت معنوی دارند، نعمت غیر مادی دارند، من احب و بقاء النعمه عندهم، دوست داشته باشم و آرزو داشته باشم که نعمت برای اونها باقی باشد. نصحن، نصح رو شب اول گفتیم نصح خلصه، خالصانه، خالصانه بدون هیچ نگاه دیگری، با یه خلوص و یه نصیحت کامل دوست داشته باشم که هر کدام از همسایگان و یاران من یه موقعیتی، یه نعمتی براشون هست، خدایا این نعمت بماند برای اونها. خیلی حرف مهمی است. در تعریف حسد خدمت دوستان چی گفتیم؟ حسد رو چی تعریف کردیم؟ تمنی زوال نعمه عن الغیر. ادامه بدید به حیث لا یکون لنفسه، حتی آرزوی زوال نعمت از دیگران. این ماشینش خدا کنه بره تو دره، همین ماشین. نمیدانم این عرض به خدمتون موقعیتی پیدا کرده، به چیزی لاغم نتونه از همین مالش خوردش نشه، این مالش تمام. چیا؟ نشانه های حسد. حالا ممکنه تو دل باشه، بر زبان هم جاری نشه، اما هست. هست که انسان رواداری در نعمت نسبت به دیگران ندارد. حسد تعریفش همین اصلا. بخل، اصلا راضی نیستیم که کسی یه موقعیتی، شرایطی و اونچنانی باشد بهره از ما بخواد ببرد که یه موقعیتی پیدا کنه. نه، شوخ اصلا به کت ما نمی گنجد که ببینیم فلان کس نسبت به دیگری یه لطفی کرده است، اون صاحب موقعیتی میشه، علمی میشه، کمالی میشه، عروس خوبی دارد، داماد خوبی دارد، زندگی خوبی دارد، اصلا می سوزیم مثل که تو جهنمی از اینکه چنین حالاتی رو ببینیم. پناه به خدا میبریم. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. فرمود و احب، چقدر زیبا، خدایا منو به گونه ای قرار بده که دوست داشته باشم. اگر هر کسی از دوستان من، یاران من، مسلمانان، مؤمنین، همسایگان یه نعمتی دارد، یه موقعیتی، فرصتی، مکنتی، خانه‌ای، نمیدانم چیزی، هر چی، هر نعمتی مادی و معنوی بگیم، یه رتبه، یه مقامی پیدا کرده، منصب علمی پیدا کرده، اجتماعی پیدا کرده، که این براش دوام پیدا کند، رشد داشته باشه براش، احب بقاء النعمه عندهم نصحن. خب عرض کردم این نبودن این حالات از چی برمیخیزد؟ متاسفانه از حسد، حقد، بخل، شح و از این آفات نفسانی برمیخیزد. اگر از دام این آفات به در آمدیم، این دعای امام محقق است. و اینم توجه داشته باشین عزیزان، ببینید این چه دیدگاه غلطی است. بالاخره که در یه جامعه انسان‌ها صاحب نعمت باشند، صاحب مکنت باشن، صاحب موقعیتی باشن، از طریق درست ثواب اون. در حقیقت شما سرانه اجتماعی رو نگاه کنید، یعنی یه جامعه رو شما کی میگید یه جامعه در حال توسعه؟ که بالاخره باشین درش افرادی باشن که دارای نعمت باشن، دارای عرض به خدمتون کارآفرین باشن، تولید بالایی داشته باشن، رشد تولید داشته باشن، رشد علمی داشته باشن، عرضه علم داشته باشن، عرضه هنر داشته باشن. خب این جامعه یعنی جامعه رو به رشد، در حال ترقی، تکامل. اما جامعه‌ای که در اون انسان‌ها به این داده‌های مثبت دست پیدا نکنن، خب این جامعه که در حال زوال، فرقی نمی‌کنه دیگه، دامن من رو هم که می‌گیرد دیگه. یعنی این نگاه کوته نگرانه، این نگاه عاری از شرح صدر متاسفانه به اینجا میرسد. هر مقداری که انسان شرح صدر بیشتری و بلند نظری بیشتری داشته باشه، خوشحال میشه از نعمتها، از داشته ها. و بعد ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، نمیشه دیگه. دیگه حسد نیست بر آنچه که خداوند عنایت کرده است. فرمود و احب و بقاء النعمه عندهم نصحن و اوجب لهم ما اوجب لهامتی. و خدایا اوجب لهم، اوجب و وجب در لغت به معنای لزم و ثبت. فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها، سوره مبارکه حج. هنگامی که ثابت شد بدن این اشتر، این حیوان روی خاک، دیگه اینجا نهر میکنید و بعد میخورید و فلان اینها. در مورد بیع و معامله داریم، فاذا وجب البیع، وقتی معامله قطعی شد بعد دیگه جایی برای خیار باقی نمیماند، چطور فلان اینها. پس وجبه معنای اون لزومه. و اوجب لهم ما اوجب لهامتی، هامه خواص، بفرمایید که خاصت الرجل، نزدیکان شماره یک رو میگن هامه. پیامبر فرمود اللهم هؤلاء اهل بیتی و هامتی در حدیث کسا، در به اصطلاح آیه تطهیر بفرمایید، اینها اهل بیت من و هامه منن. هامه. حالا امام میفرمایند خدایا من را به گونه ای قرار بده که لازم بدانم برای همسایگانم و برای دوستانم آنی را که میپسندم و لازم میدانم برای خانواده خودم. خدایا یه وسعت دیدی به من بده، یه دریادلی به من بده، یک گریز از انحصار و خودخواهی به من بده که من اگر هر چیز خوبی رو میخوام فقط برای خانواده خودم نخوام، برای خانواده گسترده خودم بخوام که تمام همسایگانم، برای خانواده گسترده ترم تمام دوستانم و برای همه اینها بخوام. این نشانه چیست؟ نشانه اوج آزادگی ایمانی انسان عزیزان، رها بودن آدمی از بندها، از زنجیرهای اسارت نفس و خودخواهی ها و انحصارگرایی هاست که چنین حسی رو به انسان میده. اما از اون طرف انسانهای محدود تنگ نظر خودخواه، نه دیگه اینا همه چیز رو برای کی میخوان؟ برای خودشون میخوان و دیگه حداقلش برای نزدیکانشون، خیلی هم نزدیکانشون. و یازدهمین به آخرین جمله‌ای که امام اینجا میفرمایند و ارعا لهم ما ارعا لخاصتی، این هم مکمل معنای جمله قبلی دهم. و ارعا یعنی رعایت کردن، یعنی مراقبت کردن، حفظ کردن و مراقبت کنم و حفظ کنم آنان را، ما ارعا لخاصتی، برای آنان آنچه را که برای خاصه خودم. خاصه کسی که با انسان نسبت نزدیکی دارد، حالا این نسبت ممکنه دوستی باشد یا خویشاوندی باشد. و مراقب باشم برای دوستان و همسایگانم چیزهایی را که مراقبت میکنم و رعایت میکنم برای کسانی که با من یه خصوصیتی دارن. این هم مکمل اون معناست. حالا در حفظشون، در بقیه خصوص، دقت در مالشون، دقت در روابط، کاملا اون دقت هایی که در مورد نزدیکان بسیار نزدیک خودم و خواص خودم دارم با اونها هم داشته باشم. اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و ورزقنی مثل ذلک منهم. و چه زیبا بعد از اینکه 11 مورد رو گفتن، اون 14 مورد رو فرمودند ورزقنی مثل ذلک منهم، خدای روزی من کن مثل این چیزهایی که برای خودم خواستم که عمل کنم با دوستان و همسایگانم، از اونها هم برای من این چیزها رو روزی کن. خیلی نکته ظریفه. عزیزان من، محاسن اخلاق، مکارم اخلاق، این مجموعه آداب 25 گانه‌ای که در مناسبت انسانی به اجتماعی ما مطرح فرمودن، تمام لذت اون و پایداری و شیرینی اون وقتی است که دو سویه باشه، مهربانی از دو سربی. اگه از دو سو باشه اون پایداری رو و الا پایداری نداره و الا دوام پیدا نمی کنه. لذا خواستن که تهاتری باشه، خواستن که دو سویه باشه. منم بهره من کن خدایا. وجعلی اوفل حضوز فی ما عندهم، و قرار بده برای من بالاترین حظ و بهره را از آنچه در نزد اینهاست، از این توانایی ها، که اینا هم توانا باشن تو این حوزه ها به کار بگیرن محاسن اخلاق رو، به کار بگیرن دوستان و همسایگان من مکارم اخلاق رو، و من هم بهره ببرم از اینها. و زدهم بصیرتن فی حقی، و خدایا بیفزا به ایشان. اینجا دیگه خاص خود امام است این جمله که مطرح فرمان و ختم دعا. و زدهم بصیرتن فی حقی، بصیرت رو میتونیم دانش، در کنار دانش چیزیه که به دانش ارزش میده؟ بینش. بصیرت یعنی بینش. و خدایا به اینها یه بینشی بدی در حق من امام سجاد. حق امام برمیگردد بون آغاز کلام. حق امام بر ما چیز که بود نسبت به اون بینش داشته باشیم. عرض میکنم با کمال شهامت، حق حیات. حق حیات نسبت به ما. لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، اگر نباشد حجت الهی زمین فرو میبرد اهل خودش. این حجج الله علی خلقه، اگر نباشن که بقای زندگی باقی نمی، کره باقی نمی ماند. انی امانون به اهل الارض، از زبان وجود نازنین ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، من امان این زمینم. امام امان زمین است، حجت الهی عامل حفظ زمین است برای انسان ها. این حق حیات دارند، بصیرت بینش در حق من داشته باشن، حق حیات دارند، حق هدایت. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، اینها هادیان هست در جامعه بشری، هستند برای بشریت. اینا حق اطاعت دارند، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اینا مصداق اولو الامرند، حق اطاعت دارند. اینا حق مودت دارند، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، حق حیات، حق هدایت، حق اطاعت، حق مودت. اینها رو بینششون بده، بصیرتشون بده خدایا به حق من. و بیفزا به اینها معرفتن به فضلی، و بیفزا به معرفت اینها به فضل من، به جایگاه زیادی ها و فزونی هایی که خدایا به ما دادی، این دوستان من و شیعیان من را و یاران مرا آشنا کن، معرفتشون رو بیفزا. معرفتم بالاخره ادراک، ادراک و شیء اعلی ما هو علیه، اون شناخت درست و حسابی. اینا دقیق بشناسن جایگاه و فضل ما را، بعد نتیجه این میشه اگر براشون دست بده این زیادی بصیرت و اون فزونی معرفت، میشه حتی یسعد و بی، بعد سعادتمند میشن، کامیاب میشن به سبب من، یعنی به شناختی که به من امام سجاد پیدا میکنن، معرفتی که پیدا میکنن، به بینش و بصیرتی که پیدا میکنن. چرا؟ یک شمش همین 25 نکته‌ای که از منظر مبارکشون خوندیم تو این سه جلسه و گفتیم. دیگه چیز دیگه عامل سعادت انسان میخواد بشه غیر اینها؟ اینا هرچه معرفتشون، هرچه صحیفه سجادی ها رو شما بفهمید عزیزان من، بخوانید، آشنا بشید، بیاد تو وجودتون جا کند در جان، میشیم کامیاب و سعادتمند فی دنیا و الاخره. یسعدو بی، بعد جمله تکان دهنده میفرمان امام، و اسعدو بهم، حتی یسعدو بی، حتی منصوبه و اسعد بهم، و اینکه منم سعادتمند بشم به دوستان و شیعیانم. یعنی چی؟ این مقداری برامون سنگین گرانه. ما سعادت من میشیم به معرفت امام، وقتی این بصیرت میاد، وقتی اون معرفت افزایش پیدا میکنه سعادت، بعد امام فهم منم سعادت من بشم. خب بله واقعا هم اینطوره. اجر، نتیجه و پاسخ هدایت و به منزل رساندن انسانها در پیشگاه خداوند چیه؟ چه مقداره؟ من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. علی جان یه نفر رو هدایت کنی از هر آنچه خورشید بر آن میتابد برای تو بهتر است. امام سجاد اگر این سخنانشون بر دل من و شما بنشیند و موجب هدایت ما باشد، این خودش موجب کامیابی فزونتر سید الساجدین و ارتقاء مقام بالاتر امام خواهد شد. خیلی ساده است. و از ادبه و امام بهره‌مند میشن از اثرگذاری فکرشون، هدایتشون در میان شیعیان و در میان دوستانشون. به اینجا که رسید پایان سخن آمین رب العالمین. آمین رب العالمین. همیشه اشاره کردیم آمین اسم فعل به لحاظ ادبی، یعنی استجب. استجب یعنی بپذیر خدایا، بپذیر رب العالمین یعنی یا رب العالمین، ای پروردگار جهانیان که امر تربیت هستی به دست توست. امام از خداوند طلب میکنن که مجموعه این مواردی که گفتیم مورد استجابت ذات او قرار بگیرد. حواسمون باشه انشاءالله این دعاهای امام در حق ماست و امام آمین رب العالمین اگر میفرماید، یه طرف قضیه ماییم که باید بهره ببریم و مشمول این دعا شریف وجود مبارکشون شده ایم. خدایا آنچه را که در این دعا خواندیم از زبان سید الساجدین ابتداعا فهم، درک و رسیدن به اون رو به همه ما عنایت بفرما، توفیق به کار بستن اون رو نصیب و روزی ما قرار بده و در حق همه ما از زبان سید الساجدین مجموعه این دعا شریف رو مستجاب بفرمایید.